ساعت 16 در ایران به رادیو فردا گوش میکنید. پنتاگون میگوید مجوز عملیات نظامی علیه گروه خلافت اسلامی در افغانستان صادر شده است. احمد خاتمی میگوید کسانی که زیر بار رد صلاحیت ها نمیروند تسلیم قانون نیستند. سخنگوی شورای نگهبان میگوید برگزاری انتخابات الکترونیک منتفی است. عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با مشروع خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز پنجشنبه اعلام کرد که برای نخستین بار به فرماندهان نظامی این کشور در افغانستان اجازه داده تا نیروهای گروه خلافت اسلامی را هدف قرار دهند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سروان جان دیویس سخنگوی پنتاگون اعلام کرده که تغییراتی را در دستورالعمل‌ها به نظامیان آمریکایی در افغانستان ابلاغ کرده است. او توضیح بیشتری در این باره نداد. بر اساس گفته‌های سخنگوی پنتاگون، نظامیان آمریکایی می‌توانند هر گروهی که منافع آمریکا را تهدید می‌کند، از جمله گروه داعش یا گروه خراسان را هدف قرار دهند. نیروهای نظامی آمریکا پیشتر تنها در شرایطی ویژه می‌توانستند به اعضای گروه داعش حمله کنند. این نخستین بار است که فعالیت‌های نظامی آمریکا علیه گروه خلافت اسلامی از مرزهای سوریه و عراق فراتر رفته و افغانستان را نیز شامل می‌شود. احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های روز جمعه گفت کارگزارانی که می‌گویند زیر بار رد صلاحیت‌های شورای نگهبان نمی‌روند تسلیم قانون نیستند و به گفته او شایستگی ماندن در سمت‌های خود را ندارند. او افزود
نمایندگانی در شأن این ملتند که مسئولیتشون را امانت بدانند نه لقمه چرب.
امام جمعه موقت تهران همچنین قارون مداری در انتخابات پیش رو را مسئله مهمی قلمداد کرد. شورای نگهبان هفته گذشته صلاحیت بیش از 95% از داوطلبان اصلاح طلب برای انتخابات هفتم اسفند مجلس شورای اسلامی را رد کرد. این اقدام با واکنش‌های بسیاری از جمله انتقاد حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مواجه شده است. نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان میگوید این شورا نامه‌ای مبنی بر منتفی شدن انتخابات الکترونیک در همه حوزه‌های انتخاباتی به وزارت کشور ارسال کرده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای ابراهیمیان گفت که این نامه عصر روز پنجشنبه به وزارت کشور ارسال شده و دلایل منتفی شدن برگزاری انتخابات الکترونیک در آن قید شده است. به گفته سخنگوی شورای نگهبان، مراجعی که مشغول بررسی امنیت انتخابات الکترونیک بودند پس از وصول استعلامات امنیت این نوع انتخابات را تایید نکردند. پیشتر معاون سیاسی وزارت کشور گفته بود که انتخابات الکترونیک امنیت انتخابات را افزایش می‌دهد. بحث برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان به شکل الکترونیک از ابتدای سال جاری و توسط وزارت کشور مطرح شد و سرانجام چند هفته مانده به برگزاری انتخابات شورای نگهبان آن را رد کرد. قرار است این انتخابات روز هفتم اسفند ماه برگزار شود. اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اعلام کرده که برای گسترش همکاری تهران و مسکو امکانات نامحدودی فراهم شده. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هم گفته که همکاری با روسیه در اولویت قرار دارد. از سوی دیگر روسیه از پایبندی خود به اجرای برجام، حمایت از عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای و علاقمندی برای گسترش فراگیر همکاری‌های دو جانبه با تهران تأکید کرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در حاشیه نشست اقتصاد جهانی دافوس به خبرنگار ریا نوستی گفت که مناسبات سیاسی روسیه و ایران بسیار خوب است و روابط تجاری اقتصادی دو کشور نیز دورنمای درخشانی دارد. او اعلام کرد که ایران در انتظار سرمایه گذاری های روسیه به منظور گسترش مناسبات اقتصادی است و از گام های مسکو مشخص است که این کشور برای گسترش همکاری با تهران آماده می شود. ظریف افزود که راه آهن و کشاورزی از زمینه‌های آینده‌دار همکاری‌های دو جانبه است، اما مهمترین زمینه این همکاری صنعت اتمی است. او یادآور شد که روسیه در زمان تحریم نیز به ایران در این رشته کمک کرده. در این رابطه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی نیز با حضور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت:
برای نیروگاه اول بوشهر ما وقتی که رفتیم برای مناقصه کسی نیومد به غیر از روسیه. برای دو نیروگاه دیگری که ما قرارداد بستیم با روسا پارسال باز کشور دیگری آمادگی خودش رو اعلام نکرد و ما بالاخره به سمت روسیه رفتیم و البته ما دوستانی که در سختی با ما همراهی کردن یقینا بعد از برجام امتیاز ویژه‌ای براشون قائلیم.
صالحی در ادامه مصاحبهش توضیح داد که کلنگزنی فاز دوم نیروگاه بوشهر تا پایان سال انجام خواهد شد و ساخت آن 8 سال به درازا خواهد کشید، در حالی که ساخت نیروگاه بعدی که قرارداد آن نیز با روسیه بسته شده 3 سال بعد آغاز می شود و 10 سال دیگر پایان می یابد. به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی این زمانبندی اجازه می دهد تا در این نیروگاه ها فناوری به روز به کار گرفته شود. یولنیس نیویش تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید که همکاری روسیه و ایران در دوره پس از تحریم با چالش های فراوان روبروست.
خیلی درک نمی کنم روسیه چه امتیازهایی خواهد داشت. تا کنون تنها رشته ملموس همکاری های دو جانبه اتمی بوده، اما نباید دیدگاه آرمانگرایانه ای به این موضوع داشت، زیرا برای روسیه طرحهای روساتوم عمدتاً ابزار اعمال نفوذ بر کشورهایی است که این طرح‌ها در آنجا اجرا می‌شود. معتقدم که ایران نهایتاً به شرایط مالی قراردادها توجه خواهد کرد و نه سابقه کار با روسیه. در راهن ما از تکنولوژی قدیمی آلمانی استفاده می‌کنیم و نمی‌توانیم به ایران پیشنهادهای جالبی ارائه دهیم. در هواپیماسازی نیز مشخصاً رقیب غرب نیستیم و همکنون می‌بینیم که در واکنش به پیشنهاد ما برای خرید سوخو سوپرجت 100 و توپولوف 204 ایران به ایرباس بیش از 100 فروند هواپیما سفارش داد. تنها رشته‌ای که می‌تواند آینده دار باشد صادرات غلات به ایران است و البته برای مواد کشاورزی و خوراکی از ایران نیز شرایط خوبی فراهم شده. اما افزایش چشمگیر حجم مبادلات بین دو کشور که یادآوری می‌کنم اکنون کمتر از 1.5 میلیارد دلار در سال است، دور از ذهن و دلیل آن نیز روشن است. روسیه نه سرمایه و نه فناوری، یعنی آنچه ایران بیش از همه نیازمند آن است، در اختیار ندارد.
روسیه بارها بر حمایت خود از توافق هسته‌ای با ایران تأکید کرده و در تازه‌ترین تحول ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در نشست هفتگی مطبوعاتی بار دیگر اعلام کرد که مسکو هرچی در توان دارد برای اجرای برجام انجام خواهد داد و انتظار دارد همه کشورها نیز به اجرای این توافق پایبند باشند. او افزود که لغو تحریم ها علیه ایران در چارچوب این توافق شرایط گسترش و تنوع بخشی همکاری های تجاری اقتصادی بین روسیه و ایران را فراهم می کند. او همچنین گفت که زمینه عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای هموار شده و روسیه آماده مساعدت برای تسهیل این روند است. آن رئیسکه رادیو فردا.
اما دولت ژاپن روز جمعه تحریم‌ها و محدودیت‌ها علیه ایران را لغو کرد. اقدام توکیو پس از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، با برداشته شدن تحریم‌ها شرکت‌های بیمه ژاپن قادر خواهند بود تا داد و ستدها با ایران را بیمه کنند و شرکت‌های آن کشور می‌توانند در پروژه‌های جدید نفت و گاز شرکت کنند. بهروز کارونی.
یوشی هیدسوگا سخنگوی دولت ژاپن روز جمعه در یک کنفرانس خبری گفت توکیو می‌خواهد روابط و همکاری‌های خود با ایران را بیش از پیش افزایش دهد و از طریق روابط سنتی و دوستانه میان دو کشور به صلح و ثبات در خاورمیانه کمک کند. به گزارش خبرگزاری رویترز انتظار می‌رود توکیو و تهران توافقنامه تجاری تازه‌ای امضا کنند. به نوشته رویترز، شرکت‌های ژاپنی خود را برای بازگشت دوباره به ایران آماده می‌کنند. در این ارتباط، شرکت خودروسازی سوزوکی روز پنجشنبه اعلام کرد در حال سنجش شرایط بازگشت به بازار ایران است. در پی تحریم‌های بین‌المللی و نیز تحریم‌های آمریکا و غرب علیه ایران، ژاپن از مشتریان اصلی نفت ایران واردات انرژی خود از ایران را کاهش داد. همچنین در سال‌های گذشته قطع همکاری برخی پالایشگاه‌ها یا شرکت‌های بیمه از جمله محدودیت‌های دیگری بود که توکیو علیه تهران اعمال کرد. تحریم‌ها در شرایطی علیه ایران اعمال شدند که تهران همواره تأکید می‌کرد که برنامه اتمی‌اش صلح‌جویانه است. در این حال ژاپن و ایران پیش از اجرایی شدن توافق هسته‌ای در 26 دی ماه برای افزایش مناسبات اقتصادی خود اقداماتی انجام دادند. از جمله در تابستان سال جاری یک ماه پس از توافق اتمی ایران و گروه 5+1 در وین، هیئتی اقتصادی از ژاپن به تهران سفر کرد. فومیو کیشیدا وزیر خارجه ژاپن نیز در روزهای 20 و 21 مهر ماه به ایران رفت و با شماری از مقام‌های ایرانی دیدار کرد. به گزارش سایت سفارت ایران در ژاپن، در این سفر دو کشور بر سر اعزام متخصصان و ارائه برنامه‌های آموزشی به عنوان یک اقدام حمایتی در راستای ایجاد مرکز ایمنی هسته‌ای پس از اجرای برجام توافق کردند. حمایت از توسعه منابع انسانی از طریق اجرای برنامه‌های آموزشی در زمینه هسته‌ای با تمرکز بر نگهداری و نظارت بر مواد هسته‌ای نیز یکی دیگر از توافق‌های به دست آمده در جریان سفر وزیر خارجه ژاپن به ایران بود. ژاپن به طور گسترده‌ای از تأسیسات هسته‌ای برای تولید انرژی استفاده می‌کند و صاحب فناوری پیشرفته‌ای در این خصوص است. بر اساس گزارش‌ها، در جریان سفر وزیر خارجه ژاپن به ایران، دو کشور همچنین در زمینه مذاکره در مورد موافقت‌نامه سرمایه‌گذاری به توافق اصولی دست یافتند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در حالی که دولت آلمان در حال بررسی ارسال محموله نظامی دیگری به کردستان عراق است، خبرنگاران دو شبکه رادیو و تلویزیونی آلمان از فروش شماری از سلاح‌های این کشور در بازار سیاه خبر دادند. این سلاح‌ها پیشتر برای پیشمرگی‌های کرد در جنگ علیه گروه خلافت اسلامی ارسال شده بود. شهرام میریان.
در پی ارسال 38 تن مواد غذایی، دارو و پتو به شمال عراق، دولت آلمان در تابستان سال 93 برای پشتیبانی از پیشمرگه‌های کرد در نبردشان علیه گروه خودخوانده خلافت اسلامی، اولین محموله از جنگ‌افزارهای سبک و سنگین خود را برای استفاده در عملیات شبانه به کردستان عراق فرستاد. پس از آن بار دیگر ارسال این گونه سلاح‌ها همراه با جنگ‌افزارهای دیگر تکرار شد. در تابستان سال پیش آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان ابراز امیدواری کرد که سلاح‌های ارسالی به دست جنگجویان حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به پیکاکا نیفتد، ولی با این حال نه مرکل و نه دیگر سیاستمداران آلمان در آن موقع گمان نمی‌کردند که امکان دارد شماری از سلاح‌های ارسالی سر از بازار سیاه هم درآورد. در پایه گزارش دو شبکه رادیو تلویزیونی در شمال و غرب آلمان که امروز سر و صدای فراوان در روزنامه‌ها به پا کرده، چندی است که برخی از پیشمرگه‌های کرد جنگ‌افزارهای ارسالی از جمله هفتتیر و مسلسل خود را می‌فروشند. روزنامه فرانکفورتر آلگماینه هم به نقل از نجم الدین کریم استاندار کرکوک می‌نویسد دولت اقلیم خودگردان کردستان عراق با مسائل مالی روبروست، از این رو در وضع و موقعی نیست که حقوق ماهانه کارمندان دولت از جمله پیشمرگه‌های کرد را به طور منظم پرداخت کند. این روزنامه در ادامه می نویسد خبرنگاران دو شبکه پیشگفته رادیو تلویزیونی در گزارش‌های خود یادآور شدند در بازارهای سیاه فروش اسلحه در اربیل و سلیمانیه بسیاری از جنگ‌افزارهای سبک ساخت آلمان را دیدند که بر بدنه آنها دو حرف بی و دبلیو که مخفف دو واژه بوندسویر یعنی ارتش آلمان است حک شده و به بهای 1450 تا 1800 دلار به فروش می رسند. در سایت شبکه رادیو تلویزیون غرب آلمان هم در گزارشی آمده در بازار سلیمانیه دومین شهر بزرگ کردستان عراق نیز سلاحایی که پیش از سال گذشته از آلمان به آن منطقه ارسال شده دیده شده که در جعبه های اصلی به فروش می رسند. در سایت این شبکه عکس یک سری از این گونه جنگ‌افزارها هم دیده می شود. خبرگزاری فرانسه نیز که به این گزارش پرداخته نوشته حزب چپ آلمان به فروش این گونه سلاح‌ها در بازار سیاه اعتراض کرده و از وزارت دفاع کشورش خواسته ارسال اسلحه به کردستان را فوراً متوقف کند. این وزارت هم در اولین واکنش خود گفته پیگیری هر جنگ افزار ارسالی به شمال عراق که سر از کجا درآورده امکان پذیر نیست، ولی با این حال بر پایه شواهد موجود مسئله فروش جنگ افزارها در بازار سیاه را بررسی می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
تا نیم ساعت دیگر، روز خوش.